بسم الله الرحمن الرحيم. قائلين به سيادات قائلين به سيادات وجود بر ماهیت، قائلین به عینیت وجود بر ماهیت دو دلیل داشتند. در یک دلیل نظر می کردند به ماهیت و در دلیل دیگه نظر داشتند به وجود. ما در جواب از دلیلی که ناظر به وجود بود گفتیم که زیاده وجود بر ماهیت در ذهن است نه در خارج. اونها فرض کرده بودن که زیادت در خارج باشه و با این فرض اشکال کرده بودن. ما جواب میدیم که زیادت در خارج نیست بلکه زیادت در ذهنه. این نصبی بود که گذاشت چون به همین مقدار که الان تکرار شدن احتیاج داشتیم اینو دوباره عرض کردن. این انجیل میگه که میخواد ثابت کنه که زیاده در خارجه، بنابراین باید اشکالات برگرد. این انجیل حالا بعد بیان میشه با همین مقدار توضیحی که دادن معلوم شد که میشود اشکال بر اصل مطلب باشه. یعنی این که ما گفتیم زیاده ی وجود در تصور است که با این خیلی از مشکلات حل کردیم، این مورد قبول انقیل نیست. انقیل میگه بلکه زیاده وجود در خارج است. و میتوانیم انقیل رو اشکالی و جواب لایقالی بگیریم که جلسه گذشته گفته بودیم. چون در جواب لایقال هم ما بر همین مسئله که زیادت در خارج نیست بلکه در ذهن هست اصرار کردیم. او میگفت حیثیت در ذهنه، لایقال میگفت حیثیت در ذهنه، ولی ماهیت در خارجه، پس زیادت هم باید در خارج باشه. ما جواب دادیم وقتی حیثیت در ذهنه، ماهیت خارجی هم با داشتن این حیثیت میشود ذهنی، پس زیادت میشود ذهنی. چه دیگه توضیحش کدست؟ حالا ممکنه انقیل به همین جوابی که ما در برای لایقال گفتیم نظر داشته باشه و بخواد اثبات کنه که باز هم ماهیت با این که اگر بخواد متحیث به حیثیت باشد باید ذهنی باشد، باز هم ماهیت رو به نحوی ما در خارج قرار میدیم و زیادت رو زیادت خارجی میدیم. که این انقیل میتواند اشکالی بر جواب از لایقال باشد، ولی بهتر است و شاید هم نزدیک به متعین است که اشکالی بر اصل مطلب باشه. خب حالا این ارتباط بیان ارتباط انقیل بود، اما خود این انقیل مطلب چیست؟ این قائل اینطور میگه، میگه که از شما سوال میشود که آیا کون فی الخارج برای ماهیت ثابت هست یا ثابت نیست؟ این سوال دائره بین نفی اثباته، لذا تمام صور را جمع میکنه. هیچ صورتی خالی از این دو نیست که یا ماهیت موجوده این کون فی الخارج دارد یا کون فی الخارج ندارد. به تعبیر این آدم یا کون فی الخارج برای ثابته یا برای ثابت نیست. به این تعبیر ثابت است و ثابت نیستن عنایت داریم، چون در جوابش ما به این تعبیر کار داریم. خب میگه که یا ماهیت یا کون فی الخارج برای ماهیت ثابته یا کون فی الخارج برای ماهیت ثابت نیست. اگر ثابت نباشه لازم میاد که این ماهیت خارجی در خارج موجود نباشه، چون کون فی الخارج رو نداره. وقتی در خارج موجود نبود معلوم میشه لازم نیست ماهیتی که در خارج موجود فرض شده و موجود دیده می شود معدوم باشد و این خلف فرضه، هم خلف فرضه، هم خلف مشهوده، هم خلف ضرورته. پس اینی نمیشه گفت، نمیشه گفتش که کون فل خارج برای ماهیت ثابت نیست. بنابراین باید قول دوم رو گفت، کون فل، این احتمال دوم، کون فل خارج برای ماهیت ثابت. خب کون فل خارج هم امر خارجیه، کون فل خارج اصلا از تعبیرش پیداست، امر خارجیه. یعنی در خارج کونی برای ماهیت ثابته، هر چی که در خارج برای این مقدمه، این مقدمه تمام شد، که در خارج کونی برای ماهیت ثابته. مقدمه دوم، هر چیزی که در خارج برای چیزی دیگر ثابت شود با اون چیزی دیگر فرق دارد و الا ثابت شدن معنا ندارد، چیزی که برای خودش ثابت نمیشه. پس اگر چیزی در خارج برای چیزی دیگر ثابت شد با اون چیزی دیگر فرق دارد، نتیجه میگیریم پس کون فل خارج با ماهیت فرق دارد، تو خارج هم فرق دارد، تو خارج فرق داره. نتیجه فرق داره یعنی چی؟ یعنی این نیست، یعنی کون این ماهیت نیست، جز هم نیست، کون جز ماهیت نیست. اگر این نبود، جز هم نبود، لا یبقا جز این که زاید باشه. پس کون در خارج زایده بر ماهیت است و حوال مسیح در خارج ندرزه. دقیق شدی دو تا فرض مطرح شدیم. فرض اولش این بود که کون فل خارج برای ماهیت ثابت نباشه، این رو منتهی به خلف بود، گفت باطله، گفت خلف فرض است و باطله. فرض دوم مطرح شد که کون فل خارج برای ماهیت ثابت باشه، اینو قبول شد، گفت چون مستمل بر خلف نیست، پس کون فل خارج برای ماهیت ثابت. بعدش گفتش که کبرای کلی آورد، چیزی که در خارج برای دیگری ثابت است با اون دیگری تفاوت داره. از اینجا نتیجه گرفت که کون با ماهیت تفاوت داره، یعنی این ماهیت نیست، جز ماهیت نیست. بعد گفت خب اگر این نیست جز نیست حتما باید زاید باشه، فثبت که کون در خارج زائد بر ماهیت است و زیادت زیادت خارجی است، زیادت ذهنی. بعد یه اشکال مقدری پیدا میشه، این انقیل برای این که مطلبش رو کامل کند این اشکال مقدر جواب میده، بعد با جواب اون اشکال مقدر بحث انقیل تموم میشه و اشکال رو به نظر خودش بر مطلب ما وارد میکنه که ما باید جواب بیده. حالا عبارت تراشه کنیم، سطح 174 این سطح 4 فانقیل این لم یثبت للماهیت کون فی الخارج کانت آریتن ان الکونسی، اگر برای ماهیت کون فی الخارج ثابت نشده باشد ماهیت آری خواهد بود از کون فیه در خارج، بخ لازمه شونه که فتکون و معدومتن فیه یعنی فی الخارج، لازمه که در خارج معدوم باشه حاضا خودتون. پس این فرض باطله که ما بگیم ماهیت در خارج کون ندارد یا به تعبیری دیگه کون فل خارج ندارد، این فرض باطله چون منتهی به خود میشه. این سراغ فرض دوم، و این شبت لها فل خارج و کونون، اگر برای ماهیت کون خارجی ثابت شود. خب با توجه به این قاعده که لا شک ان ثابت لشیء فل خارج غیر ذلک شیء فل خارج، با توجه به این قاعده فیکون، این فیکون جواب اینه، این شبت للماهیت فی الخارج و کونون فیکون و ممتازن انها فیه، اما با توجه به این قاعده کلی که گفتیم، یعنی شغرا اینه که در خارج برای ماهیت کون ثابته، کبرا اینه که لا شد شد چانسه که ثابت است لشیء فی الخارج غیر ذلک شیء فی الخارج، اینم کبراست. این دو تا صغرا و کبرا رو که زمینه می کنیم نتیجه می شود که فیکون و این کون فلخارج ممتازن انه فیه یا فیکون اون ماهیت ممتازن از وجود یا وجود ممتازن از ماهیت فیه یعنی فل خارج، که البته در اینجا زمیره همه به شی برگشته. فیکون اون شی ممتاز از اون شی دیگر فیه یعنی فل خارج، زمیره رو به شی برگردنده، ولی شی رو باید تطبیق کنی بر ماهیت و وجود. یکیش تطبیق میشه بر ماهیت، یکی تطبیق میشه بر وجود. عبارتی رو که من کبرا گرفتم توجه کنید: لا شک ان ثابت الشیء فی الخارج غیر ذلک الشیء فی الخارج. دو تا فی الخارج این عبارت داشتیم: فی الخارج اول غیب است برای ثابت، فی الخارج دوم غیب است برای غیب. آنچه که در خارج ثابت است الشیء، در خارج غیر ذلک الشیء، که غیریت در خارجه. تمام حرف هم همین جاست. شما غیریت رو در ذهن درست کردی، این انقیل میخواد غیریت رو در خارج درست کنه. پس تمام بحث همین در همین قسمته که فر خارج رو قید غیر باید گرفت. خب ولیشه این الماهیه نباید سرشت باشه، ولیشه این الماهیه گفتیم باید این وجود ممتاز از ماهیت باشد، فی یعنی فر خارج. حالا که ممتاز باید باشه یعنی چی؟ یعنی نباید این باشه، نباید جز باشه. اگر نه این است نه جز است، پس حتما زاید است. ولیشه این الماهی یعنی وجود این ماهیت نیست، جز ماهیت هم نیست، ممتاز از ماهیت فهو و زائدون علیها، زائد است بر ماهیت، اونم فل خارج، یعنی زیادتش هم در خارجه، زیادت در خارجه. پس این که شما گفتید زیادت وجود بر ماهیت در ذهن است، حرف باطلی. زیادت وجود بر ماهیت در خارج است، نه در ذهن. بعد معترضی اعتراض میکنه که اشهدم ایشون جواب، یعنی انقیل جواب این دخل مقدر رو میده. اعتراض میکنه که اگر شیئی بر شیء دیگر در خارج زیادت داشته باشد، لازم میاد که این دو شیء در خارج به دو وجود موجود باشند. اگر دو شیء باشند که غیر هم باشند، ممتاز باشند، که بعد از امتیاز نتیجه بگیریم زیادت یکی بر دیگری رو، همین که میگید این دو شیء در خارج ممتازند، یعنی در خارج به دو وجود موجودند، در حالی که ماهیت و وجود در خارج به دو وجود موجود نیستند. پس نمیتوانید بگویید در خارج ممتازند تا بعد نتیجه بگیرید که یکی زائد بر دیگری است، اونم تو خارج. معترض بر انقیل اینطور اشکال میکنه: سعی کردید که وجود رو در خارج زائد کنید، ولی نمیتونید در خارج زائد کنید، چون اگر بخواد در خارج زائد بشود، لازمش اینه که ماهیت یه وجود جدا داشته باشه، وجود یه وجود جدا داشته باشه. این دو امر ممتاز فی الخارج از هم با دو وجود ممتاز شدن، این یکی به وجودی موجود باشه، اون یکی به وجودی، در حالی که میبینیم هر دو به یک وجود موجودن، پس کشف میکنیم که در خارج ممتاز نیستن، بلکه در ذهن ممتازن. این اشکال از جانب ما که قائل به زیادت در ذهنیم، بر این انقیلی که ادعای زیادت در خارج میکنه وارد میشه. اون جواب میده که ماهیت قابله، ماهیت مقبوله، وجود قابله، یعنی ماهیت وجود رو قبول میکند، ماهیت وجود رو قبول میکنه. پس ماهیت میشه قابل، وجود میشه مقبول. ما به قابل ها و مقبول ها که رجوع میکنیم، میبینیم دو قسمن. بعضی قابل و مقبول ها در خارج به دو وجود موجودن، بعضی ها به یک وجود موجودن. مثلا قابل و مقبولی که اینطور باشه، چیزی رو داشته باشیم، چیزی دیگری رو به او زمینه کنیم، نه متحد، به او زمینه کنیم، این زمینه با اون منظوم علی به دو وجود موجودند، هر کدوم مستقلن وجود خودشونو دارن، منطقه یکی در کنار دیگری زمینه شده و او قبولش کرده، اون منظوم معله شده قابل، این زمینه شده مقبول. قابل و مقبول به دو وجود موجودند. گاهی هم میشه قابل و مقبول به دو وجود موجود نباشند، به یک وجود موجود باشن. مثل اینکه صورت رو ماده قبول میکنه، صورت در ماده حلول میکنه و ماده صورت رو قبول میکنه. این قابل و مقبول چون ترکیب اتحادی دارن به یک وجود موجودن، انضمامی در کار نیست که به دو وجود موجود باشن، اتحاد و به یک وجود موجودن. از همین قبیل است قبول کردن ماهیت للوجود. پس ماهیت وجود رو قبول میکند، یعنی هر دو به یک وجود موجود میشوند، نه به دو وجود. اگر به دو وجود موجود میشدند اشکال شما وارد بود که بله، اگر بله به دو وجود موجود نیستند تا شما بر ما، یعنی لازم نمیاد از کلام این دوباره ارز کنم، لازم نمیاد از کلام ما که قائلین به این که وجود مقبول است و ماهیت قابل است، از این لازم نمیاد که اینها به دو وجود موجود باشند تا شما برگردید بگید که اینها به دو وجود موجود نیستند، بلکه به یک وجود موجودند. بعد زیادت در خارج نفت کنید، بلکه زیادت در خارج ثابت می شود. انجیل داری میگه زیادت در خارج ثابت می شود، هیچ لزومی هم ندارد که این زائد و مزیدون علیه به دو وجود موجود باشند. می توانند هر دو به یک وجود موجود باشند و در این حال که خارج یکی زائد بر دیگری باشه. الان ماهیت و وجود به یک وجود موجودند، اما در خارج یکی که وجود است بر دیگری که ماهیت است زیادت داره. زیادت زیادت در خارج است بدون این که وجودها متعدد باشن. آخه مستشکل به این انزیل گفت اونجایی که زیادت در خارج باشه، یعنی قابل و مقبولی داشته باشیم، قابل و مقبول هم در خارج قابل و مقبول باشن، باید به دو وجود موجود باشه، در حالی که ماهیت و وجود به دو وجود موجود نیستن. پس اینها در خارج قابل و مقبول نیستن، تو ذهن قابل و مقبول هم. اینو مستشکل گفت، ایشون جواب میده، میگه نه، ممکن است که در خارج قابل مقبول باشن و لازم هم نیست حتما به دو وجود موجود باشن تا این برای شما مشکل درست کنه. هر دو به یک وجود موجود میشوند و به دو وجود موجود نمیشوند تا به ما بگید که ماهیت وجود به یک وجود موجوده. یعنی ما تحفظ میکنیم بر وحدت وجود ماهیت و وجود و در این حال قائل به زیادت فلخارج میشیم. قول به زیادت فلخارج منافاتی با وحدت وجود زائد و مزید و علیه ندارد، یا به تعبیری دیگه قول به زیادت وجود مستلزم تعدد وجود زائد و مزید و علیه نیست. پس می توانی در اینی که وجود و ماهیت به یک وجود موجودن قائل به زیادت احد ما علی آخر فی الخارج بشید. و لا یلزم من زیادته علیها فی الخارج، لازم نمیاد از زیادت وجود بر ماهیت در خارج، لازم نمیاد انفراد کل منهما به وجود، لازم نمیاد که هر یک از این دوتا یعنی ماهیت وجود منفرد به وجود باشن، یعنی وجود ماهیتش وجود وجودش جدا باشد، ماهیت هم وجودش جدا باشد، هر کدام وجود مستقل مربوط به خودشون داشته باشد. این لازم نمیاد. چرا؟ از لا یلزم من زیادت المقبول که در اینجا وجود است علال قابل که در اینجا ماهیت است فل خارج، فل خارج قید زیادتی، از زیادت خارجی مقبول بر قابل لازم نمیاد که مقبول موجود باشد به وجودی که مغایر با وجود قابله. لازم نیست حتما وجود مغایر داشته باشه، بل قد یوجدان به وجود واحد، هر دو به یک وجود هم موجود می شوند، قابل و مقبول می توانند به یک وجود موجود شوند، همون چه که می توانند به دو وجود موجود شوند. شاهد می آریم فل وجود و الماهیه، فإن الوجود موجود به نفسه و الماهیت موجودتون به، یعنی به این وجود. پس یک وجود است، دو چیز به اون موجودند، یکی خود وجود به خودش موجوده، یکی ماهیت به این وجود موجوده، هر دو به وجود موجودند، یعنی هم وجود واحدش هم برای قابل هم برای مقبول. پس این که هر قابل و مقبولی احتیاج به دو وجود مستقل دارن حرف درستی نیست. یا یعنی به تعبیر دیگر این که گفتید زائد و مزید و علیه فی الخارج باید دو وجود مستقل داشته باشن و نمیتوانن یک وجود داشته باشن، حرف درست نیست. در ماهیت وجود ما یک وجود داریم و هیچ اشکالی هم نداره. حالا یه اعتراضی بر این انقیل وارد میشه و اون اعتراض اینه که شما به مورد نزا دارید مثال میزنید. کل وجود و الماهیه این مورد نزا ماست. شما دارید به مورد نزا مثال میزنید و مطلب رو تمام میکنید. میگید لازم نیست وجود قابل و مقبول دوتا باشد، نمیدید یه مثال از بیرون بیارید، همین مورد بحث ما رو مثال قرار میدید. اگه مثل ماهیت و وجود، خب این که میشه مصادره؟ همونی که دارید اثباتش میکنید در مدعا به عنوان نمونه میارید و با توسط او مطلبتون رو به طور کلی اثبات میکنید. مطلبتون به طور کلی اینه که زیادت شعی و شعی فل خارج در دو فرض ممکن است، یا به تعبیر دیگه قابلیت و مقبولیت فل خارج در دو فرض ممکن است. یکی این که وجودها متعدد باشن، یکی این که وجود واحد باشه. شما برای وجود واحد دارید مثال میزنید به وجود ماهیت، یعنی این قاعده کلیتون رو یک قسمتشو دارید با مورد نزا تشمیل میکنید، بعد از همین قاعده کلی هم در استدلالتون استفاده میکنید. این میشه مصادره؟ جواب دقت کنید چی عرض میکنه. جواب اینه که اگر کسی ادعایی کرد باید این ادعا رو با استدلال ثابت کنه. بعد از این که استدلال میاره، اگر مانعی، یعنی انسانی که مانع است، آمد گفت من صغرا رو قبول ندارم من میکنم، یا کبرا رو قبول ندارم من میکنم، مستدل موظف است که کبرا یا صغرا رو اثبات کنه. اما اگر آمد این چنین گفت من صغرا رو قبول ندارم من میکنم به این دلیل، یا کبرا رو قبول ندارم من میکنم به این دلیل، که تنها نگفت من میکنم، گفت من میکنم دلیلشن اینه، مستدل موظف اول دلیل او رو باطل کنه، دوم بیاد مقدمه ممنوعه رو که صغرا سه کبرا اثبات کنه. اصطلاحا این دو کاری به که خصم انجام میده بهش میگن نقص. مستدل استدلال میکنه، مانع نقص میکنه، یا به این اندازه که میگه قبول ندارم، یا به این اندازه که میگه قبول ندارم و دلیلش هم اینه. اون اولی رو میگه نقص تفصیلی، دومی رو میگه نقص اجمالی. حالا کار نداریم به اسمش، هر دو نقصه. چون عرض کردم در نقض اجمالی، در نقض تفصیلی لازم است که فقط مقدمه منقوضه رو یا ممنوعه رو اثبات کنه. در نقض اجمالی لازمه که هم دلیل خصم رو رد کنه و هم مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. خصم یه راه سومی هم داره، هم میتواند نقض اجمالی کند، هم نقض تفصیلی کند، هم راه سومی داره و اونی که معارضه کنه. معارضه یعنی این که دلیلی در عرض دلیل مستدل بیاره، نه کار به صغرای دلیل مستدل داره، نه کاری به کبرا داره. فرض کنید اونم صغرا کبرا رو درست میدونه، یک دلیلی در عرض دلیل مستدل میاره که نتیجهش مخالف نتیجه ایست که مستدل از دلیل خودش گرفته بود. میگه اگر دلیل من درسته پس دلیل تو خرابه، معارضه میکنه این دوتا رو. وقت مستدل در این صورت ناچاره که دلیل رو باطل کنه تا معارضه به نفع مستدل تمام بشه. اگر نتونست باطل کنه، یا معارضه به نفع خصم تمام میشه، یا حد اکثرش میشه که طرفین با توقف کنه. پس در قانون بحث این چنین است که یک نفر که ادعا میکند باید مدعا خود رو اثبات کنه، نفر مقابل میتواند یکی از سراح رو برود، و مستدل در هر کدام از سراح وظیفه ای دارد که توضیح داده شد. الان در اینجا ببینید چه اتفاق افتاده. یه قانون کلیه، قانون به دستخوری، همه جا یادتون باشه، همه قانونی که از کردن مدعی باید با ادعای خودش رو با استدلال ثابت کنه، طرف مقابلش هم سه جور میتونه حسش رد کنه و این مدعی و مستدل در مقابل طرف مقابل چه وظیفه داره در هر یک از این سه مورد همه بیان شد، حتما در ذهنتون باشه و خیلی جواب در تو افتاد. اما اون چه که در اینجا داریم، در اینجا شخصی ادعا میکنه که باید قابل و مقبول به وجود مغایر موجود باشد. این میشه مدعی، باید استدلال کنه. تخص میگه که لازم نیست به وجود مغایر موجود باشد. نیست اعم است، وجودی که برای قابل و مقبول حاصل است اعم است از اینکه مغایر باشد یا مغایر نباشد. یعنی اون ادعای انحصاری رو که مدعی داشت من میکنه، مدعی منحصر میکرد وجود قابل و مقبول رو در وجود مغایر. این خصم میاد وجود قابل و مقبول رو عام قرار میده، یعنی انحصار در وجود مغایر رو قبول نمی کنه، من می کنه. دقت می کنی؟ درسته اونم یه جور داره ادعا می کنه، ادعا می کنه که وجود اعم است از مغایر و غیر مغایر، ولی ما اینو اینجوری مطرح نمی کنیم که اون طرف بشه مدعی دوم. می گیم من می کنن انحصار رو. همین اون مدعی اول ادعا کرد انحصار وجود قابل و مقبول رو به وجود مغایر، این دومی من میکنه میگه انحصار رو قبول ندارم. از من انحصار تعمیم در میاد، نه که تعمیم ام بودن رو ادعا کنه تا دوباره احتیاجی به استدلال پیدا کنه، بلکه فقط اون انحصاری رو که مدعی اول ادعا کرده بود رد میکنه، من میکنه. خب وقتی من کرد موظف به استدلال نیست، چون گفتیم خصم میتواند من کند بدون استدلال، میتواند من کند با استدلال، میتواند هم معارضه کند. این خصم در اینجا از منع بدون استدلال استفاده میکنه، فقط میگه من میکنم. وقتی گفت من میکنم، اگر نمونه این مثال آورد مصادره نمیشه که استدلال نمیکنه، او فقط داره من میکنه، استدلالی تو کارش نیست. اگر بیاد همون مورد نظار رو تو استدلال خودش بیاره میشه مصادره، ولی او این کار نمی کنه. اون مورد نظار رو به عنوان مثال میاره، ولی در استدلالش نمیاره، در منعش میاره. یعنی وقتی میخواد اون مدعی رو منع کنه و انحصاری رو که او گفته رد کنه، و در ضمن منعش مثال میاره. این منع مشتمل بر مثاله، نه استدلال مشتمل بر مثال باشه. اگر استدلالی کرد مشتمل بر مثال، اون بهش گفته میشه تو مورد نظر رو تو استدلال خودت اخذ کردی، میشه مصادره. اون میگه من ولی اون میگه من استدلال نکردم، اون میگه من کردم استدلال تو رو، من کردم مدعای تو رو، و در ضمن من هم مثال آوردن، مثال آوردن در ضمن من مصادره نیست، ولی اون مثال از خود مورد نظر انتخاب شده باشه. پس این که الان دیدید مثال زده کل وجود بل ماهیه، مثال زده به کل وجود بل ماهیه، مثالش مصادره نیست. خب حالا اون کسانی که اون کتاب و شافتی رو دارن حاشیهشون رو مطالعه میکنن، مرحوم الله اسماعیل همین حرفایی که عرض کردن فرموده. اما بعد از اینکه مطلب رو توضیح بدم معلوم میشه اون حاشیه چی گفته، و الله اگه اول مراجعه میکردید هیچی از اون حاشیه فرموده نمیشه. با این توضیحی که عرض کردم خود اون حاشیه درشون دیگه روشن میشه. البته به ذهن میرسید، همین که آدم میخونه به ذهن میرسه که ایشون چرا از مورد بحث داره استفاده میکنه، مثال به مورد بحث داره میزنه. همون اول به ذهن هر کسی میرسه که مصادره است، منتها جوابش مهمه که ایشون جواب شده، الله اسماعیل جواب شده. خب انقیل تمام شد، هر چی که در این انقیل لازم بود گفته بشه گفته شد. حاصل انقیل این شد که اگر کون برای ماهیت فی الخارج ثابت است، هست باید زائد باشد، مغایر باشد، یعنی باید زائد باشد، که حاصلش این بود که توصیف کرد. نیست شریف در مواقف، در شرح مواقف جواب میده، جوابش چون یه مقدار متوقف بر مباحث دیگره، مبحثی رو یا مباحثی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه، بعد که مقدمه تموم شد وارد جواب میشه. در وقت جواب دادنم شق اول از دو شقی رو که انقیل مطرح کرده انتخاب میکنه و اشکال رو برطرف میکنه. شق اول این بود ان لم یثبت للماهیت کونن فی الخارج کانت آریتن، ایشون ادعا میکنه که برای ماهیت کون فی الخارج نیست و در این حال لازم نمیاد که ماهیت آری از وجود باشد و نتیجتا معدوم شود تا خلص پیش بیاد. یعنی قبول میکنه که لم یثبت للماهیت کون فی الخارج، این شق رو انتخاب میکنه. بعد انقیل گفت اگر این شق رو انتخاب کنی لازمش اینه که ماهیت آری از وجود باشه، یعنی معدوم فی الخارج باشه، و این خلصه نیسسری ثابت میکنه که با اینکه کون برای ماهیت ثابت نشده در خارج، با وجود این لازم نمیاد ماهیت خالی از وجود یعنی معدوم باشه تا اینکه خلص لازم بیاد. اصلا به شق دوم نمیپردازه، کاری به شق دوم نداره، شق اول مطرح نظر نیسسری. من مقدمه رو ذکر میکنم، فعلا جز المقدمه کاری نداریم، یعنی به جواب کاری نداریم، میریم به بحث مقدمه، از همه چی فراموش میکنیم، این مقدمه رو مطرح میکنیم خودش روشن بشه، بعد ازش در جواب استفاده میکنیم. مقدمه بحث اینه که وقتی گفتیم زیدون موجودن فل خارج، در این عبارت دقت میکنیم سه تا کلمه هم بوده، یکی زیدون، یکی موجودن، یکی هم فل خارج. الان ما سوالمون اینه که فل خارج رو به زید مربوط میکنیم یا به موجودان مربوط میکنیم؟ به هر دو میتونی مربوط کنیم، اشکالی نداره، ولی توجه کن که اگر به زید مربوط کردی خارج ظرف چیست، اگر به وجود مربوط کردی خارج ظرف چیست؟ خارج بالاخره ظرفه. اما باید ببینیم به وجود مصابتش میکنیم، ببینیم ظرف چیه. خارج بالاخره ظرفه، ولی باید دید ظرفش چیه. اگر به وجود به زید مصابتش کردی، خارج ظرف زید نمی شود، ظرف وجود زید می شود. ظرف زید این مکانیست که زید توش قرار گرفته، ظرف زید مکانه، ظرف خود زید مکانیست که توش قرار گرفته، نه خارج. خود این مکان هم جز خارجه، پس ظرف زید خارج نیست، خارج ظرف وجود زید. اگر شما فل خارج رو مرتبط کردید به زید، خارج می شود ظرف، اما ظرف برای وجود زید نه برای خود زید. یعنی اگر شما پرسیدن چه چیزی زید در خارج دارد، جواب می دید وجود، پس می شود وجودش تو خارجه. اگر هم گفتید خودش در خارج هست، نظرتون به اون کلمه هست جاوردی، یعنی خودشو کار ندارید، اون هستشو کار ندارید. از خودش در خارج هست، اون هستش منظوره. وقتی هم میگیم زید در خارج، یعنی وجودش در خارج. خب اما اگر وجود در خارج رو مرتبط کردیم به موجودان، یعنی مرتبط کردیم به وجود، خارج می شود ظرف خود وجود، نه ظرف وجود وجود. خارج می شود ظرف خود وجود، نه ظرف وجود وجود. ظرف خود زید بود، ظرف خود زید نبود، ظرف وجود زید بود. اما به وجود که رسیدیم ظرف خود وجود هست، ظرف وجود وجودش نیست. ظرف خود زید نیست، ولی ظرف خود وجود هست. ظرف وجود زید هست، ظرف وجود وجود نیست. پس نسبت به زید ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید هست. نسبت به وجود ظرف خود وجود هست، ظرف وجود وجود نیست. خب حالا وقتی میگیم این مطلب ترجمهشون باشه بعد ازش استفاده میکنه. وقتی میگیم که بذار مقدمه نرسیم، شاید تمام بحث امروز فقط در مقدمه باشه، ما اصلا بذار مقدمه نرسیم، چه مقدمه طولانیه، مقدمه طولانیه. حالا اگر ما گفتیم زید موجود و فر خارج، اون چه که در خارج موجوده چیه؟ اون چه که در خارج موجوده چیه؟ با این بیانی که عرض شد معلوم شد اون چه در خارج موجود است زید است، نه وجوده چیه. اون چه در خارج موجود است زید است، نه وجوده زید. چون اگر وجود زید بخواد موجود باشه در خارج، معناش اینه که خارج ظرف است برای وجود وجود. اگر وجود زید بخواد موجود باشه در خارج، لازمش اینه که خارج ظرف وجود وجود زید باشه. اما اگر خود زید موجود باشه در خارج، خارج ظرف وجود زید باشه. دقت کنید وقتی ما میگیم زید در خارج موجود است، خارج رو ظرف وجود چیزی قرار میدیم. وقتی میگیم زید در خارج موجود است، این موجود در خارج یعنی خارج ظرف وجود چیزی. اون چیزی که خارج ظرف وجودشه چیه؟ زید یا وجوده؟ زید است که خارج ظرف وجودشه، نه وجود. خارج ظرف وجود برای وجود نیست، ظرف وجود برای زیده. قرار شد ظرف برای خود وجود باشه، ولی ظرف وجود برای وجود نباشه، بلکه ظرف وجود برای زید باشه. پس وقتی ما میگیم زید در خارج موجود است، خارج رو ظرف وجود میگیریم. برای چی؟ برای زید. نه ظرف وجود بگیریم برای وجود زید. اگر ظرف وجود بگیریم برای زید، میشود این که زید در خارج وجود دارد. اگر ظرف وجود بگیریم برای وجود زید، معنیش اینه که وجود زید در خارج وجود دارد. و این دومی غلطه، اولی درسته. خب این تعبیری که مرحوم لاهیجی داره اینه که وقتی ما میگیم زیدون موجودون فل خارج، یقین داریم، یا به تعبیر دیگه شک نداریم که زید در خارج موجود است، ولی نسبت به وجود زید که او هم در خارج موجود است نمیتونیم بگیم یقین داریم، یا به تعبیری دیگه بگیم شک نداریم. اونجا شک داریم، نمیدونیم که وجود زید در خارج موجوده یا نه، یا حد اصلا بلاتر این که بگیم شک نداریم، یقین داریم که وجود زید در خارج موجود است. نسبت به خود زید که خارج ظرف وجودش باشد یقین داریم، نسبت به وجود زید که خارج ظرف وجودش باشد یقین نداریم. یعنی میتونیم به یقین بگیم زید در خارج موجود است، ولی نمیتوانیم به یقین بگوییم که وجود زید هم در خارج موجود است. دو تا نمونه برای اینجا مثال میاریم، دو تا مثال هم میاریم که مطلب کاملتر روشن بشه. یکی زیدون متصفون به سواده فل خارج. این متصفون در این جمله به منزله موجودون در این جمله است. اونجا میگفتیم زیدون موجودون فل خارج، اینجا میگیم زیدون متصفون به سواد فل خارج. این متصفون به سواد جای اون موجودون رو گرفته. خب پس ما یه زیدی داریم، یه اتصافی، همونطور که اونجا یه زیدی داشتیم یه وجودی، در این مثال قبلی یه زیدی داشتیم یه وجودی، در این مثال دوم یه زیدی داریم یه اتصافی. ببینیم حالا خارج ظرف اتصافه یا ظرف وجود اتصافه. خارج ظرف اتصاف به سواد، خارج ظرف اتصاف زید به سواد هست، ولی خارج ظرف وجود اتصاف نیست. اتصاف در خارج موجود نیست، وصف در خارج موجود موصوف، اتصاف که در خارج نیست. آن که در خارج است زید است به سواد، نه اتصاف. اتصاف رو ما از همراهی این دوتا انتزاع میکنیم. پس خارج ظرف وجود اتصاف نیست، بلکه ظرف خود اتصاف. چون در مثال زیدون موجودون فی الخارج موجودون جانشین متصفون به سواد بود، میگیم همونطور که خارج ظرف خود اتصاف است نه وجود اتصاف، همچنین خارج ظرف خود وجود است، نه وجود وجود. یعنی همون گفتیم که در اتفاق پیاده کردیم، همون گفتیم در وجود پیاده می کنیم، چون متصمون به سواد مثل موجودون بود. همونطور که خارج ظرف خود اتصاف است، نه ظرف وجود اتصاف، همچنین در اون مثال قبل خارج ظرف خود وجود است، نه وجود وجود. این یک مثال که نمونه آوردیم. با این نمونه فهمیدیم که اشکال نداره فیدن موجود فی خارج رو بگیم وجود زید خارج ظرف وجود زید است، نه ظرف وجود وجود. تونستیم این مطلب رو با یه مثال تبیین کنیم. گفتیم زیرا که خارج ظرف خود اتصاف است، نه ظرف وجود اتصاف. یه مثال دوم رو میزنیم که مطلب کامل تر بشه. با اونه که سلوبی هستن که ما اونا رو برای بعضی موجودات اعتبار میکنیم. مثلا میگیم که ما فرس نیستیم، ما شجر نیستیم، اینا سلوب هست. این سلوب خودشون خارج ظرف خودشون نیست، ظرف خودشونه. خارج ظرف خود این سلوب است. وقتی در خارج ما را متصف می کنند به لیسد شجر، انسان را متصف می کنند به لیسد شجر، این لیسد شجر تو خارج هست. ظرف خارج ظرف لیسد شجره، نه ظرف وجود لیسد شجر. لیسد شجر وجود نداره. این راحت تر فهمیده میشه. و اتصاف رو ممکنه بگید وجود داره، حالا همون وجود ذهنی شرام خلق کنه، فکر کنه تو خارج وجود داره، بگه خارج ظرف وجود اتصاف. اما در سلوب دیگه نمیتونیم بگیم خارج ظرف وجود سلوبه. وجود سلوبی که ما در خارج اصلا نداریم. پس خارج ظرف خود این سلوبه که این سلوب در خارج وصف این شیء موجود قرار گرفتن. ظرف خارج ظرف وجود سلوب نیست. روشنه؟ پس تمام شد مطلب. سه جا رو ما دیدیم که لحاظ کردیم که خارج ظرف اون سه نیست، خارج ظرف وجود الوجود نیست، خارج ظرف وجود الاتصاف نیست، خارج ظرف وجود سلوب نیست، بلکه ظرف خود وجوده، ظرف خود اتصافه، ظرف خود سلوب. این در صورتی بود که شما فعل خارج رو به وجود مرتبط کنید، وقت خارج شد ظرف برای خود وجود، نه برای وجود وجودش، همونطور که ظرف شد برای اتفاق و سلوب، نه برای وجود وجود. اما اگر فعل خارج رو مرتبط کنید به ذهن، خارج ظرف خود ذهن دیگه نمیشه، ظرف وجود ذهن میشه. پس این نصب روشن شد به عنوان مقدم است. فقط خود همین مطلب رو توجه کنید. از این مقدمه در مانانفی چی استفاده میکنید و چطوری جواب اشکال میدید فعلا وارد نشدید. فقط این مقدمه خودش باید روشن بشه. وقتی خودش روشن شد، من متنم خوندن تصویر شد، وقتی میپردازیم به بحث که با توجه و با استفاده از این مقدمه چگونه ما جواب انجیل رو میدیم. الان همین جواب نیمده، فعلا مقدمه توجه کنید. عجاب انحل محقق و شریف، انها تشکیل نمی کن عجاب انحل محقق شریف. محقق شریف یعنی نیست شریف اینطوری جواب داده. اما چه قلطی سواقی که این رفت چیه مصحی نداره. اون که داره حوشی می کنه یه تشکیلی اتفاقا از دستش داده اونجا می زنه. مسلم خود مصحی می زنه که انها تشکیل کرده. ما اینقدر دیگه چیزه می کنیم بیشون. عجاب انحل محقق و شریف و انا ازا قلنا زیدون موجودون فل خارج. عبارت دقت کنید، انا ازا قلنا زیدون موجودون فل خارج فقودنا فل خارج انقیشه. اگر ملاحظه شود باز ارتباط داده شود به زید، کان این خارج ظرفا لوجود زید و انقیشه این فل خارج ارتباط داده شود الى وجود زید، کان این خارج ظرفا لنفس این وجود و زمیر نفسه رو به ذهن بر نگردونی، زمیر نفسه رو به وجود برگردونی. کان ظرفاً لنفسه لا لوجوده، زمیر لوجودی هم به وجود برمیگرده. یعنی کان خارج ظرفاً لنفس الوجود لا لوجود الوجود، نه از توضیحات از خارج دادن دیگه نروشن. ثم این الموجود دنباله همینه، یعنی همین مطلب رو میخوام تشمیل کنیم. ثم این الموجود فل خارج، اونی که ما در زیدون موجودون فل خارج ادعا کردیم، اون موجود فل خارج چیه؟ موجود فل خارج خود زیده یا وجودشه؟ حتما خودشه، چون اگه بگید خودش موجود فل خارجه، خارج رو ظرف وجودش قرار دادید. اما اگه بگید وجود زید در خارج موجوده، اگه بگید وجود زید در خارج موجوده، معنیش اینه که خارج رو ظرف وجود وجودش قرار دادید. اگر بگید خود زید در خارج موجوده، خارج رو ظرف وجودش قرار دادید. اگر بگید وجود زید در خارج موجوده، لازمش اینه که خارج رو ظرف وجود وجود زید قرار بدید. خلاصه خارج ظرف وجود میشه، خارج ظرف وجود میشه. اگر شما زید تو خارج آوردید میشه ظرف وجود بشه، اگر وجود زید تو خارج آوردید میشه ظرف وجود وجود بشه. هر چیزی که تو خارج فرستادید خارج ظرف وجود همون چیز میشه. اگر زید تو خارج بردید خارج میشه ظرف وجودشه، اگر وجود زید تو خارج بردید خارج میشه ظرف وجود وجودشه. و چون ظرف وجود وجود زید شدن صحیح نیست، ما اونی که قصد داریم اینه که با زیدان موجود فل خارج، خود زید در خارج موجود است، نه وجودش فل خارج موجود باشد. چون اگر خودش در خارج موجود باشه، معنیش اینه که خارج ظرف وجود اوست. اما اگر وجودش در خارج موجود باشه، معنیش اینه که خارج ظرف وجود این وجود است. ثم این الموجود، این ثم این الموجود تکمیل اون عبارت قبله، یعنی میخواد همون عبارت رو معنا کنه. بعد یعنی میخواد زیدون موجودون فر خارج، همین عبارت شما گفتم، میخواد زیدون موجودون فر خارج رو معنا کنه با توجه به این سقودون فر خارج انقیفه الى زیدون تا آخری که گفت، با توجه به این مطلب میخواد درست کنه. این نداره فرصت هم اشکال نداره، نبود هم اشکال داریم، ولی اون عملفی که بعدن سر سطر آمده اون حتما نباید سر سطر باشه، اون باید دنباله باشه. ثم این الموجود فی الخارج، اونی که در خارج موجود است و زیدون موجودون فی الخارج بر او دلالت دارد، این که من عبارت زیدون موجودون فی الخارج بر او دلالت دارد رو توی جمله رو اضافه کردن، ولی که ارتباط ثم این الموجود فی الخارج با قبل درست کنم. گاهی از اوقات یک جمله آدم میاره که میگه این باعث میشه که عبارت بعدی به واسطه قبلی بشه. ثم این الموجود فی الخارج، موجود فی الخارجی که عبارت زیدون موجودون فی الخارج بر او دلالت دارد، بدون شک اون موجود، بدون شک اون موجود چیزیست که خارج ظرف وجودش هست، یعنی خود زید در مثال ما. اما اونی که وقع الخارج ظرف لنفسهی، اونی که خارج ظرف خودشه، کل وجود فی مثالنا، فلا جزمه به این که موجودی از موجوداته، جزمه به این نداریم که موجودی از موجوداته، اونی که جزم داریم که موجودی من الموجوداته خود زیده، نه وجودش. فا این عاقلا، هیچ عاقلی شک نمی کنه در این که زید موجود فی الخارج. و اما این اما نه سرخط باشه، و اما این که وجود زید موجود فی الخارج است، این یقینی نیست. فلیسن ما لا یشکفی، لا یشکفی یعنی یقینی، لیسن ما لا یشکفی یعنی لیسن یقینی، از چیزهایی نیست که لا یشکفی، یعنی از چیزهای یقینی نیست، اون یکی یقینی بود، یکی یقینی نیست. فوقوع الخارج ظرفا لنفس شیئن، حالا معلوم شد اگر اون اولی یقینی بود دومی یقینی نیست. یعنی چی؟ یعنی اولی لازم نداره دومی رو، چون اگه لازم داشت با یقینی بودن اولی دومی هم یقینی میشد، چون لازم از ملزوم منفک نمیشه، لازم از ملزوم منفک نمیشه. اگر اولی یقینی بود دومی هم یقینی بود، وقت معنیش این بود که اولی دومی لازم داره، ولی چون اولی یقینی است، دومی یقینی نیست، معلوم میشه اولی دومی رو لازم نداره. لذا ایشون با فای تفسیر که سبق و خارج ظرفنده نفس شی لا یستلزم وقوعه ظرفنده وجود ذلك شی. به طور کلی اگر خارج ظرف شده نفس شی لازم ندارد که خارج ظرف وجود ذلك شی شود. یعنی این یکی یقینی است، اون یکی یقینی نیست. ظرف شدن به نفس زید یقینی است، ظرف شدن به وجود زید یقینی نیست. پس نمیتوانیم بگوییم اگر خارج ظرف زید شد ظرف وجودش هم هست. این سبقو دفعه دخل مقدر هم میتونه باشه که شما زحمت کشیدید گفتید که خارج ظرف زید هست، ولی گفتید خارج ظرف وجود نیست، اشتباه کردید. خارج ظرف وجود هم هست، چون این دو تا لازم ملزوم است. اگر ظرف اگر خارج ظرف شیء شد، ظرف وجود اون شیء هم خواهد شد، چون ظرف شیء شدن مستلزم ظرف وجود شدن است. جواب میدن نه، استلزامی نیست. وقوع خارج ظرف نفس شیء که در اینجا زید است مستلزم این نیست که خارج واقع شود ظرف لوجود ذلك شی، یعنی لوجود زید. فکر میکنم دیگه روشن رفتیم بریم. اولا ترا دو تا نمونه میخواد ذکر کنیم، یکی نمونه ای که اتصاف هست که عرض کردن، یکی هم سلوبه که هر دو نمونه از خارج هست. اولا ترا نظر نمی کنی که قول تو که میگوی زیدون متصفون به سواد فی الخارج، که این جمله با زیدون موجودون فی الخارج فرقی نداره، جز این که در اون جمله موجودون داشتیم در این جمله متصفون به سواد داریم. پس حکم هر دو جمله یکیست، فقط فرق در لفظه که حالا بیان می کنیم. اولا ترا که قول تو زیدون متصفون به سواد فی الخارج صادق قطعا، یک جمله صادق نیست، در حالی که وقع الخارج هنا در این جمله ظرفا لنفس الاتصاف. پس در اون جمله قبلا خارج ظرف بود لنفس الوجود نه لوجود الوجود، اینجا هم ظرف است لنفس الاتصاف نه لوجود الاتصاف. اتصاف در خارج موجود نیست، اتصاف امر انتزاعیه، خارج ظرف اتصافه، ظرف وجود اتصاف نیست. یعنی اون چرا که شما در خارج میابید اتصافش نه، حالا میابیدن که خود اشاره به وجوده، ولی اون که هر تعبیری بخوام بگیم همین تعبیر خودت بهتره، خارج ظرف اتصافه. چون اگه بگیم در خارج اتصاف هست باز این که کاشف از وجوده، بگیم میابید کاشف از وجوده، ما میخوام بگیم در خارج اتصاف وجود نداره، فقط خارج ظرف اتصافه. خارج ظرف اتصاف یعنی تو خارج این اتصاف واقع شده، ولی خود اتصاف تو خارج نیست، همین انتظاریه. اون که در خارج هست موصوف هست و بس، اتصاف خودش تو خارج نیست، وجود خارجی نداره. اگر چه این اتصاف ظرف از خارج است، یعنی تو خارج وصف و موصوف رو بیره که به هم چسبیدن، ولی خود اتصاف وجود اتصاف تو خارج نیست. وقت وقع الخارج هنا ظرفا لنفس الاتصاف، خارج نفس ظرف خود اتصاف است. و قول تو که میگه اتصاف و زیدن موجودن فر خارج صادق نیست، اصلا اتصاف زید موجود نیست، خود اتصاف خود زید موجوده، یا خود بله اتصاف موجود نیست در صورت خارج ظرف وجود اتصاف نیست. رضا نمیتونی بگی اتصاف موجوده، ظرف خود اتصافه، یعنی باید بگی زید متصفه، نگو اتصاف موجوده، یا الا خارج ظرف وجود اتصاف میشه. بگو زید متصفه در خارج تا خارج ظرف خود اتصاف بشه، ظرف وجود اتصاف نشه. دقت کنید اگر گفتیم زید متصفه در خارج، خارج ظرف اتصاف میشه. اما اگر گفتیم وجود اتصاف زید موجود است در خارج، خارج ظرف وجود اتصاف میشه. دومی که اتصاف زید در خارج موجوده غلطه، پس این چیز خارج ظرف وجود اتصاف باشه غلطه. اولی که زید متصفه در خارج است به سواد درسته، پس این که خارج ظرف نفس الاتصاف درسته. این نمونه اول. نمونه دوم کیفه، کیفه یعنی چگونه خارج ظرف وجود مثلا اتصاف باشه، یا چگونه خارج ظرف وجود شی باشد. ما معتقدیم خارج ظرف خود شیه، و وقتی میگیم خارج ظرف خود شیه یعنی اون شی در خارج هست. معتقدیم که خارج ظرف وجود شی نیست تا وجود اون شی در خارج هست گفته بشه. وقتی میگیم خارج ظرف شیه یعنی این شی در خارج هست. وقتی میگیم خارج ظرف وجود شیه یعنی وجود این شی در خارج هست. من نمیخوام بگم وجود شی در خارج هست، من میخوام بگم خود شی در خارج هست. حالا ببینیم سلوک چطوره، خودشون تو خارج هستن یا وجودشون؟ مثلا وجودشون در خارج نیست، وقتی خارجان موجود نیستن خودشون در خارج هستن. کیفیت چگونه؟ چگونه اتصاف؟ چگونه وجود شی؟ چگونه وجود شی در خارج باشد در حالی که سلوب و نصبی که لا وجود لها سل خارج بنشته باهین؟ یک اول خارج و ظرف لها، یا به تعبیری که کیفیت اینطور بله کنید، چگونه خارج ظرف وجود شود؟ اول گفتم چگونه وجود شی در خارج باشد، حالا برای این که عبارت زبون تر بشه میگم چگونه خارج ظرف وجود شی باشد در حالی که سلوب و نسبی که وجود فل خارج ندارن دل اشتباهن، اینها خارج ظرف خودشونه نه ظرف وجودشون. خارج ظرف خودشونه نه ظرف وجودشون. خب دقت کنید اینجا دو تا مطلب داشتیم، من تو عبارتم هر دو مطلب رو آوردم. اگر دقت کرده باشید اشتباه براتون پیش میاد، اگر دقت ثانی کرده باشید اون اشتباه برطرف میشه. احتمال میدم دقت اول حاصل نشده، لذا کسی هم بر من اشکال نشد و من راحت رد شدم. دقت اول اگر حاصل میشد اشکال میکردید، با دقت دوم اشکالتون پس میگرفت. حالا من خودم مطلب و طور میگم که اشکال به ذهن بیاد، بعد خودشون هم ردش میکنید و دقتی نه اصلا در کل مطلب. دو جور حرف زدن، یکی این که گفتم خارج ظرف وجود زید ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید ظرف خود زید نیست، اینو گفتم. بعد به یه عبارت دیگه گفتیم که وقتی میگیم زید در خارج موجوده یعنی زید در خارج هست، خود زید در خارج هست نه وجود زید در خارج هست. به تا تعبیر دقت می به هم دیگه مقایسه کنیم. اول گفتیم خارج ظرف خود زید نیست، حالا داریم میگیم وقتی میگیم زید در خارج هست یعنی خود زید در خارج هست، واسه خود زید رو بردیم دست تو خارج. اول گفتی خارج ظرف خود زید نیست، حالا چطوری که گفتی خود زید در خارج هست؟ جواب اینه که به اون لفظ هست توجه کنید. هر دو تعبیر در کلمات من بود، در کلمات جایی هم هست. به اون لفظ هست توجه کنید. یه وقت من میگم خارج ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید هست، یک جور حرف زدنه. میشه این که دیگه خود زید در خارج هست، این وقتی میگم خود زید در خارج هست لفظ هست رو میارن یعنی خارج ظرف وجود زیده، اون هست زیده، خارج ظرف هست زیده. این دو تا جمله به هم منافاتی ندارن. نمیدونم تونستم بگم یا نه، هم اشکال گفتم هم جوابش گفتم. اشکال به زحمت به ذهن میرسه، ولی اگر به ذهن رسید با یه دقت مختصری جوابش خودتون میارید که این دو سه تعبیر رو حالا میشه نوشت رو کاغذ و دو تا رو با هم مقایسه کرد. خود خارج ظرف خود زید نیست، وجود خود زید در خارج، بله خود زید در خارج. اشتباه گفتم، دومی که جمله اول اینه، جمله اول خارج ظرف خود ذهن زید نیست. جمله دوم، خود ذهن در خارج هست. این دو تا رو با هم مقایسه کنید، به ظاهر نیست که بینشون منافاته. یه دفعه میگی خود ذهن خارج ظرفش نیست، یه دفعه میگی خود ذهن تو خارج هست. این دو تا با هم ظاهرا تنافی دارن. جواب اینه که نه، در جمله دوم من لفظ هست آوردم. وقتی لفظ هست آوردم، پس گویا هستی زید منظورمه. وقتی میگم زید در خود زید در خارج هست، این هست یعنی هستی. هستی خود زید ظرفش خارج است. ظرف خارج، خارج ظرف هستی زید است. این با حرف اول منافاتی نداره. حرف اول این بود که خارج ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید، یعنی ظرف هستی زید. این دو حرف اول فرق نداره. ولی به ظاهرش اگه دقت بکنید بینشون فرق به نظر میرسه، تفاوت به نظر میرسه. خوب دقت کنید این تفاوتی بینشون نیست. خب مقدمه جواب رو گفتیم، خود جواب و استفاده از مقدمه ان شاءالله در جلسه آینده هست میشه.